ప్రార్థన. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مصنف کلامی از سکاکی نقل کرد، یکی این که ایجاز و اتناب از امور نسبیه هستند و لذا در اونها تحقیق و تعیین ممکن نیست، بایستی اونها را با متعارف و اوساط سنجید، بگیم کمتر از متعارف و اوساط ایجاز است، بیشتر از متعارف و اوساط اتناب. مطلب دومی را که گفت این بود که اختصار با دو چیز مقایسه میشه، اختصار همون ایجاز شد، یکی با متعارف و اوساط، یکی هم با مقتضای مقام. حاصل حرف شاره هم توضیح داد کاره. پس ما دو قسم اختصار داریم، دو قسم ایجاز داریم و بین اینها گفت نسبت عموم و خصوص من وجهه. در متول اضافه کرده به این که همون طوری که ایجاز و اختصار دو قسمه، بین اونها نسبت عموم و خصوص من وجهه، یکی این که با متعارف و اوساط مقایسه بشه، دیگر این که با مقتضای مقام مقایسه بشه، میگه اتنابم همین جوریست. اتنابم باز دوتا مقیاس داره، متعارف و اوساط، یکی هم مقتضای مقام. کلام اگر از متعارف و اوساط بیشتر باشه اتناب، همچنین اگر از مقتضای مقام بیشتر باشد بازم اتناب، و بین الاتنابین هم باز نسبت عموم و خصوص من وجهه. این مطلب رو هم در متول اضافه کرد. خطیب قزوینی به حرف سکاکی دو تا اشکال دارد و فیه نظر، در گفتار سکاکی که برای شما نقل کردیم نظره. لأن كون الشيء من البله، لأن كون الشيء امرا نسبيا لا يقتضي تأثر تحقيق معناه، اذ كثيرا ما تحقق معان الامور النسبيه وتعرف بتعريفات تليق بها کل عبوت و البنوه و غیره. ما اشکال اول مصنف این است که سکاکی گفت از اونجایی که ایجاز و اتناب از امور نسبیه هستند قابل تحقیق نیستند، یعنی قابل تعریف نیستند. مصنف از تحقیق تعریف فهمید، سکاکی میگه چون که اون دو از امور نسبیه هستند پس قابل تحقیق نیستند. مصنف برداشتش از تحقیق تعریف بوده، خیال کرده که سکاکی میگه اینها قابل تعریف نیستند، میگه نه خیر درست نیست، امور نسبیه قابل تعریف هستند، عبوت و بنوت از امور نسبی است، هم عبوت قابل تعریف است هم بنوت قابل تعریف است. این چه حرفی است که میگی چون این دو از امور نسبی هستند قابل تعریف و قابل تحقیق و تعریف نیستند؟ این اشکال اول مصنف است بر سکاکی. و در این گفتار سکاکی نظر است به خاطر اینکه بودن یه شیء امر نسبی اقتضا نمی کند تأثر تحقیق معنای او را. چرا؟ زیرا که کثیرا ما تحقیق می شود معانی امور نسبیه و تعریف می شوند به یک تعریفاتی که مناسب با اونهاست. کی گفته امر نسبی قابل تعریف نیست؟ پس اینقدر تعریفاتی که کردن برای امور نسبیه اینا چی هست؟ و تعریف می شوند معانی امور نسبیه به یک تعریفاتی که لائق به اونهاست و مناسب به اونهاست، مانند ابوت، اخوت، غیر اینها. علت، معلول، قابل تعریفند. این اشکال اول مصنف به سکاکی، و الجواب شارح میخواد از این اشکال اول مصنف جواب بده. و الجواب انه لم یرد تأثر بیان معناهما لأن ما ذکره بیان لمعناهما بل اراد تأثر التحقیق و تعیین فی ان هذا القدر ایجاز و ذاک اتناب. شارح میگد توی مصنف خیال کردی که مراد سکاکی از تحقیق تعریف، اشکال کردی. بله، اگر چنانچه مراد سکاکی از تحقیق تعریف بود اشکال شما وارد، ما هم قبول میکردیم. همیشه انسان میخواد به کسی اشکال کنه بایستی خوب دقت کنه اون چی میگه، حرفش درست بفهمد بعد اشکال بکنه. یه قصه ای نقل میکنن که کسی از علمای زمان شیخ انصاری در یک دفتری یا هر چی اشکالات عدیدهی به شیخ وارد کرده بوده و اونا را نوشته بوده و در این کتابای شیخ داشته، کتاب هم شیخ هم کتاب زیاد داشت، بعد اونا را نوشته بود داده بود به یک کسی، گفته بود ببر این را بده به شیخ انصاری، اونم آورده بود و بله فلانی این اشکالات را به شما دارد و نگاه کنید، مطالعه کنید. شیخ گرفته بود، نگاه کرده بود و اونجوری که شنیدم حالا گفتن شیخ شروع کرده بود به گریه کردن. گفته بودم دیگه حالا گریه یعنی چه؟ گریه نمیخواد که حالا اشتباه کردی گریه هم میکنی. گفته بود نه بابا، ایشون اصلا حرفای مرا متوجه نشده چی میگن، عوضی فهمیده پاشدم من اشکال کرد، من یه چیز دیگه میگفتم این چیز دیگر فهمید. بله اون چیزی که ایشون فهمیده این اشکالات بونه وارد، ولی حرف من رو این نفهمیده، عوضی فهمیده. ولذا همیشه میخوای اشکال بکنی بایستی خوب دقت کنی که این چی میگه، بعد از اینکه مرادش واقعا فهمیدی چی اون وقت اشکال بکنی، نه اینکه یک مطالعه سرسری بکنی بعد 5-6 تا اشکال به ذهنت بیاد و بعدم پاشیونه رو ردیف کنید. خیلی از اشکالاتی که میکنن در درس ها، حتی در درس های خارج، مال این است که حرف طرف را درست نفهمید، عوضی فهمید اشکال میکنه. البته بعضی از اشکالات هم وارد ها نه انکلا، ولی خیلی اتفاق میافتد که مستشکل حرف اون طرف را عوضی فهمیده پاشده به او اشکال کرد. حالا اینجا هم خطیب قزوینی حرف سکاکی را درست نفهمیده، خیال کرده مرادش از تحقیق تعریف، اشکال کرده. ولی اگر میفهمید مراد سکاکی از تحقیق تعریف نیست بلکه مراد تعیین مقداره، هیچ اشکال به سکاکی نمیکرد. شارح هم همینه میگه، میگه ول جواب، جواب از این اشکال شما این است که اون سکاکی اراده نکرده تأثیر، یعنی مشقت داشتن، قسم مشقت داشتن است، و تأثیرم ممکن نبودن. او اراده نکرده تأثیر، اصبت تأثیر یعنی سختی، تیسر امکان، در واقع عبارت سکاکی گفت لا یتیسر، اصلا میسر نیست، یعنی ممکن نیست، نه اینکه میگه یتیسر رو، شعره اون یتیسر روی او را لا یتیسر را به تأثیر گرفته معنا کرده، تأثیر یعنی ممکن است ولی زحمت داره. لایتیسر یعنی اصلا میسر و ممکن نیست. این تسامح هم در خود عبارت شارع هست. مگر اینکه یسر شما لایتیسر رو معنا کنید آسان نیست. اگر لایتیسر یسر آسانی باشد، لایتیسر یعنی آسان نیست، اون وقت با تأثیر یکی در میاد. ولی لایتیسر اگر امکان نداره معنا بکنید، اون وقت این خالی از مسامحه نمیشه. ولی لایبعد که تیسر همون آسان بودن باشد و لایتیسر با یتأثر و نتیجتا یکی میشه، که این ترجمه درست از آب در بیاد. او اراده نکرده سخت بودن بیان اون دورا، زیرا که اون چیزی که سکاکی خودش بیان کرده بود، سکاکی گفت چی؟ کمتر از متعارف اوساط ایجاب، بیشتر از متعارف اوساط اتنابی. این همین تعریف بود دیگه، این خودش تعریف بود اصلا. چون اون چیزی را که سکاکی ذکر کرده بود، اون بیان معنای همون ایجاز و اتنابه، بلکه اراده کرده تأثیر تحقیق و تعیین را. مراد از اگر تعیین اصلا امکان نداره، پس آخه بگید بیان مقدار مشقت داره، اصلا ممکن نیست بیان مقدار، معنا نداره اصلا. سکاکی بایستی بگید بله تعیین در اینها غلطه، اصلا تعیین شدنی نیست چون وجود نداره. نه اینکه بگیم ممکنه ولی مشقت داره، کجا ممکنه است؟ چطور چیز بکنیم؟ اکثر اقل، مگر میشه گفت اکثر فلان اندازه است، اقل فلان اندازه؟ اصلا ممکن نیست. حساب بکنید بایستی بگید ممکن نیست. اگر از لایتیسر و عدم امکان اراده بکند درسته، ولی اگر منظورش این است که ممکنه ولی مشقت داره، این عبارت سکاکی هم خالی از مسامحه نمیشد، بلکه اراده کرده تأثیر تحقیق و تعیین. این تعیین را شارع اضافه کرده ها، حرف سکاکی و مصنف این نبوده. تأثیر یعنی مشقت داره. اونجا گفت لایتیسر، میسر نیست. میسر نیست یعنی چه؟ آسان نیست یا اینکه ممکن نیست. یسر یعنی آسانی، لایتیسر یعنی آسان نیست، میشود ولی آسان نیست. این یه خورده خالی از مسامحه نمیشه، اصلا ممکن نیست در واقع، غلطی یعنی. بلکه اراده کرده تأثیر تحقیق و تعیین در این که این قدر ایجاز است، اون قدر اتنابه. اینه مخواد بگه نمیشه، اینم راسته دیگه. تو میگی میشد یعنی؟ نه، تو هم میگی نمیشه، ولی تو خیال کرده ای که اون مخواد بگه نمیشه تعریفش کرد، تعریفش سخت، این اشکال رو کردی. اون تعریف نمیخواد بگه. بله، خواست اون تعریفی که سکاکی کرد، اون معلوم میشد که میخواد بگه که قابل تعریف است و تعریف هم کردی. سکاکی چرا؟ گفت که ایجاز و اتناب مقایسه میشن با متعارف اوساط، کمتر از اون میشد اتناب، بالاتر از اون پایین، بالاتر از اون میشد اتناب، پایین تر از اون ایجاز. سکاکی این رو خودش قبول داره دیگه. ملاک همین، ملاکش به همین، شناخ همون تعریف در اینجا. تعریف در این خیلی، در خیلی از امور منظور از اون تعریف که واقعا جنس و فصلش بیان کنی نیست. همین مقدار تعریف شرح الاسمی هم کافیست نسبت به اینا. همینجور مشخص کنی که چیه، مفهومشه بفهمد، همین مقدار کافیست. تعریفایی که در این کتابا میشد نوعا از این قبیله، نه اینکه لازم باشد جنسش چیه، فصلش چیه. حد حقیقی نیازی به این حرفا نداریم ما اینجا. تمام شد. ثم اشکال دوم مصنف بر سکاکی. ثم البناء علی المتعارف والبسط الموصوف بان یقال الایجاز هو الاداء باقل من المتعارف او مما یلیق بالمقام من کلام ابسط من الکلام المذکور رد الی الجهاله اذ لا تعرف کمیت متعارف الاوساط و کیفیتها لاختلاف طبقاتهم و لا یعرف ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط ای مقدار و لا یعرف ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط ای مقدار مفعول مقدم یقتضی بشه حتی یقاس علیه و یرجع الیه. اشکال دوم، سکاکی آمد برای ایجاز و اتناب مقیاسی داد، مقیاسش متعارف اوساط، گفت اگر کلام از متعارف اوساط بیشتر باشد اتناب، کمتر باشد ایجاز. این مقیاس ایجاز و اتناب بالمعنى الاول. یک مقیاس دوم هم داد، اون را منتها نسبت به ایجاز اختصار گفت، ولو این که نسبت به اتناب هم قابل اجراست. مقیاس دوم این بود که مقتضای مقام، کلامی که گفته شده اگر از مقتضای مقام پایین تر باشد این میشد ایجاز، بالاتر باشد میشد اتناب. مصنف میگد هیچ یک از این دوتا مقیاس روشن نیست اندازشان چه مقداره، متعارف و اوساط چه مقداره، این باید معلوم باشه. اون وقت بگیم بالاتر از این ایجازه، کمتر از این عکسش، بیشتر از این اتناب است، کمتر از این ایجازه. متعارف و اوساط شما چه اندازه میدانی در بین مردم؟ خود مردم اصلا با همدیگه اختلاف دارن، معنای واحد رو در فلان منطقه همین اوساط ای بسا با سه لفظ بیان میکنن، منطقه دیگه با دو لفظ بیان میکنن، اون یکی معنا رو همین اوساط با پنج جمله بیان میکنن، در منطقه دیگر با سه جمله بیان میکنن. خود متعارف و اوساط هم همه جا یک اندازه نیست، بالا پایین داره، پس مقدار متعارف و اوساط روشن نیست. یه مقیاسی دادی که این مقیاس خودش روشن نیست، اگر مقیاس روشن باشه اشکال نداره، بگی این مقیاس این است و بالاتر اتناب پایین تر ایجاد، ولی همچه چیزی در بین نداریم ما. اون یکی هم همینجور مقتضای مقام چه مقداره، اینم خیلی واضح نیست چه مقداره. میگه بله ایجاز یک مرتبه، اختصار یک مرتبه مقایسه میشد با مقتضای مقام، اگر کمتر از او بود میشود ایجاز. مقتضای مقام در هر جا چه اندازه است، اینم فهمیدنش کار حضرت فیله، اینم خیلی روشن نیست. لذا هر دو مقیاس تو که داده ای اینها ابهام هست، در اینها مقدارشان روشن نیست، صلاحیت ندارن اینها مقیاس قرار بگیرند برای ایجاز و اتناب. اینم اشکال دوم مصنف است به سکاکی نسبت به هر دو مقیاسی که داد برای ایجاز و اتناب، متعارف و اوساط یک، مقتضای مقام دو. ثم سپس اشکال دوم، بناء بر متعارف و اوساط، مقیاس اول، بناء بر بست موصوف. بست موصوف کدام بود؟ مقیاس دوم بود، مقامی کلام را القا کرده که این مقام اقتضا میکند که در این مقام کلام مبسوط‌تر از این مقداری باشد که گفته شده، بیشتر از این مقداری باشد که گفته شده. پس اون متعارف همین مقیاس اوله که متعارف و اوساط باشه، بستی که موصوفه، موصوف یعنی توصیف شد، بیان شد، این مقیاس دوم بود. میگه هر دو مقیاس به این که گفته بشه ایجاز، ایجاز بالمعنی الاول، ادا کردن مراد است به کمتر از متعاد است، یا گفته بشه دومی ایجاز بالمعنی ثانی، ایجاز عبارت است از ادا کردن مراد به کمتر از اون مقداری که مناسب با این مقامه، مناسب با این مقام و مقتضای این مقام بیشتر از این مقداری است که متکلم آورده، کلام متکلم از اون کمتره، اینم ایجاز بالمعنی ثانی. ما یلیق بالمقام چیه؟ ما را تفسیر میکنه، اون عبارت است از اون کلامی که ابسط باشد از اون کلامی که متکلم در اونجا به کار برده. ایجاز بالمعنی ثانی یعنی ادا کردن مراد به کمتر از اون مقداری که مناسب با اون مقام است. ما یلیق بالمقام هم عبارت است از اون کلامی که طولانی تر باشد از اون کلامی که در این مقام ذکر شده و به کار برده شده. میگه این هر دو بناء بر متعاد است و بناء بر مقتضای مقام، هر دوی اینها رد الی الجهاله، یعنی گرداندن طرف مقابل است که میخوای ایجاز و اتناب را برش روشن کنی، او را با این بیان به جهالت برگردانده ای، به این معنی یک مقیاسی برش گفتی که این مقیاس برای او مجهوله، ردن الی الجهاله، یعنی او را احاله داده ای به یک امری که و به یک مقیاسی که برای ماها روشن نیست، متعارف اوصاد چه اندازه است روشن نیست، مقتضای مقام چه مقدار در هر جا روشن نیست، زیرا که شناخته نمی شود کمیت متعارف اوصاد و کیفیت متعارف اوصاد، نه مقدار متعارف اوصاد روشنه، نه هم و نه هم چگونگیش، چون گفتیم عرف ها و اوساط در مناطق مختلفه یک نواخت صحبت نمی کنن. فلان معنا را در یک منطقه با سه لفظ، در منطقه دیگر با دو لفظ، در یک منطقه به این شکلی بیان میکنن، در منطقه دیگر به شکل بیان میکنن، به شکل دیگه بیان میکنن. متعارف اوساط مختلف، همیشه یک جور و یک نواخت و یک مقدار نیست، ولذا متعارف اوصاد یک امر واضحی نیست. چگونگیش مثلا تقدیم و تأخیر رو نمیدونم، معرف آوردن نکر آوردن هم سال داره. بله میدونم، میخواد بگد که نه مقدارش معلومه نه اصلا کیفیته، مقداره. بله، زیرا که شناخته نمی شود کمیت متعارف اوساط و کیفیت متعارف اوساط. اینهای کیفیت ها برمی گردد به متعارف اوساط. متعارف مذکر، ها چرا مؤنثه؟ چون مراد از متعارف اوساط عبارته، عبارت، عبارت مؤنثه دیگه، متعارف اوساط لفظش مذکره ولی مراد از متعارف اوساط عبارته، چون معناش مؤنثه اینجا کیفیتها برگردانده، ولو اینکه کیفیتی هم اگر میگفت اونم باز درست بود. نه، نیازی نداره کسب تأنیث بکنه. خب، زیرا که شناخته نمیشود کمیت متعارف اوساط و کیفیت متعارف اوساط. چرا؟ میگه به خاطر مختلف بودن طبقات اون اوساط، یعنی توده مردم طبقاتشان با هم دیگه فرق داره، منطقه با منطقه فرق داره. وش این مال اولی، پس متعارف اوساط خالی از ابهام نیست و همچنین لا یعرف. اون مقیاس ثانی هم باز میگه روشن نیست، هر مقامی چه مقدار از کلام را میخواد که بیاری اونم روشن نیست. و همچنین شناخته نمی شود این که هر مقامی چه مقدار اقتضا می کند از بست، بست یعنی طولانی دادن، تا اینکه مقایسه بشد برو بگیم بله این مقام حتما کلام بایستی از 8 کلمه، یعنی گفتار از 8 کلمه تشکیل بشه، این کلام شما از او کمتره، پس ایجاز. اون کلام معلوم است که 5 کلمه است، 5 کلمه ای، کلام شما که 2 کلمه است پس ایجاز. این نیست. و همچنین شناخته نمی شود این که هر مقامی چه مقدار اقتضا می کند از بسط و طول دادن تا قیاس بشود بر این مقدار مشخص و رجوع بشود به اون مقدار در این که آیا این کلام موجز است یا این که مثلا مساوات. اینم اشکال ثانی خطیب قزوینی بود به سکاکی. ول جواب، حالا شارح آمده از این اشکال دوم خطیب قزوینی هم جواب بده. ول جواب ان الالفاظ قوالب المعانی. قالب هم خوانده میشه، قالب هم خوانده میشه ها، قالب قالب هر دو. خب ول جواب ان الالفاظ قوالب المعانی والاوساط الذين لا يقدرون في تعديه المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم خط معلوم من الكلام يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات و هذا معلوم للبلغاء و غیرهم فالبناء على المتعارف واضح بالنسبت الیهما جمیعا. شعرا آمده میگه نخیر، هم اولی معلوم هم دوم، هر دو مقیاس اندازش معلوم. میگی اندازه متعارف و اوساط روشن نیست؟ نه خیلی، خیلی هم روشن. اندازه مقتضای مقام روشن نیست؟ چرا، اونم روشن. میگی این توده مردم که نمیتونن در اون لطائف و نکات و امثال ذلک تصرفاتی بکنند، همین فلان معنا را به ذهنش میاد میخواد القا کند، برای مردم همین مقدار الفاظی که میاد در همه جا یک نواخت. جو زیدون را میگه جو زیدون، زیدون قائم را میگه زیدون قائم. حالا یک جا همین قیام زید را با 5 لفظ بیان کنه، اون یکی منطقه با 3 لفظ بیان کنن، اون یکی منطقه با 2 لفظ، اینجور نیست. اینها همین اون معنا را به ذهن میارد، اون دوتا لفظی که برای اون، یکی برای زیده یکی برای قیام، اون رو هم بر میداره و خب اون بیان میکنه. قم هم بری همین جوریه، تهران هم بری همین جوریه، نمیدونم کرج هم بری همین جوریه، همه جور یک نواختی و اندازش هم یه مقداره، بالا پایینی نیست در اینجا. لذا متعارف و اوساط روشنه، هم برای بلغا روشنه و همم برای غیر بلغا. خود توده مردم هم میدانن که متعارف اوساط یعنی اون تعبیری که به کار میبرن چه اندازه است. اندازه متعارف اوساط برای همه روشنه. جهالت یعنی چه؟ و جواب از اولی این است که متعارف اوساط روشنه، مصنف میگفت روشن نیست. جواب از اولین است که الفاظ قالب هایی هستند از برای معانی. کلمه زید قالب این شخص، کلمه قائم هم قالب این معنای وصفی است. و اوساط آنچنانی که توانایی ندارند در ادا کردن مقاصد خود، قادر نیستند بر اختلاف عبارات، یعنی عبارات مختلفه بیانند برای بیان معنای واحد، و همچنین قادر نیستند بر تصرف کردن در اعتبارات لطیفه و اعمال کردن اون مقتضیات مقامات. اعتبارات، اعتبار مناسب هم این مقتضای حال را میگن. و قادر نیستند بر تصرف کردن و اعمال کردن در اون اعتبارات لطیفه و نکات دقیقه بلاغیه. برای این گونه اشخاص مقدار معلوم از کلام است، برای همه طوائفشان یک نواخته، برای اینها حد معلومی است، یعنی مقدار معلومی است از کلام، که اون مقدار معلوم جاری می شود در مابین اون اوساط در گفتگوهاشان و در داد و ستدهاشان. بله اوساط جمعن دیگه انسان ها.
خب این نمیشه مثلا توی جامعه ای ادبیات رواج بیشتری داشته باشه عامه مردم؟
تو اوساط نه دیگه، تو اون تحصیل کرده ها فرق میکنه، تو عامه مردم که سر از فصاحت و بلاغت در نمیارند اینا نه دیگه، اینا فقط برای هر لفظی اون لفظی که برای هر معنای اون لفظی که وضع شده همونو بر میدارند و به کار میبرند.
سرطن دیدم که اشکال اشاره وارد باشه تفاوت باعث میشه این تعریف اشکال داشته باشه. خب هر کس تو همون منطقه خودش یه متعارف اوصاف کمتر داره به کار بره، ایجاز داره.
آخه این کلی میگه، حالا آیه مثلا فرض کنید نازل شده، این میدونیم ایجاز است یا مساوات، بگیم بره با حجازه این شما مقایسه کنی، نمیدونم ایجاز با اون یکی مقایسه کنی، این به هم میخوده. بر چیزش ایجاز برای نکته ای آمده، اونجور باشه مساوات باشه اینجا باشه، یا نکته دارد ندارد، چطوریش پرسی؟ هر لفظی که برای معناییست اون معنا که انه توی اون لفظ ریخته شده و مردم اون معنا رو میخوان القا کنن با قالب خودش بیان میکنه.
میگه مسلمان الان اینجوری نیست.
چرا؟
بیشتر حرفام درش هست صوره میگیره.
اون اشکال نداره. اون در تقدیر دیگه. گاهی اوقات لفظ مقدره. گاهی اوقات لفظ مقدره. اشکال نداره دونش. اون تا این میگه الفاظی که برای معانی مختلفه وضع شدند این الفاظ غالباً معانی توی اینها ریخته شده. این اسم این بچه رو گذاشتی زید، که نه این آدم توی کلمه زید دیگه قرار گرفته. این بچه رو میخوای هر وقت بگی با کلمه زید بیانش میکنی. نوعا حرفا روی این طرف آمده دیگه، حالا اینجوری میگن. بعضی حرفا ممکنه خیلی دقت کنی جای مناقشه ممکنه باشه، ولی خب اینا مشکشان بر این است که اوساط همیشه نظرشان به دلالت‌های مطابقی است که قبلا گفت، این حرفا هم بر طبق اون مبناهی پشت سر هم میارن، ولی اصل مطلبشون بعض جاها ممکنه قابل مناقشه باشد دیگه. حالا اونجا گفتیم یا خورده، اینم به تبع اون اینجور گفته. تمام شد. بعد میگه و هاذا، این مقدار و این مطلب که متعارف و اوساط چه مقداره معلوم است، هم برای بلغا و هم برای غیر بلغا، یعنی برای خود اوساط هم معلومه. حاضر
داری
دیگه. حاضر یعنی این حد معلوم. نه. کتاب شما چیه؟ نه. بعد از ول معاملات چیه؟ ها حاضر باشد یعنی همون حد، نباشد کتاب ما داره حد معلوم من الکلام، تو اونجا معلوم للبلغا و غیره، اینجوری است. پس بنا بر متعارف واضح است نسبت به هر دو طائفه، هم بلغا هم توده جمیعا. پس اون اولی گفتید ابهام داره، ابهام نداره. و اما البناء علی البسط الموصوف، بسط موصوف همون که اونجا گفت که مقام اقتضا میکند که کلام در اینجا ابسط باشد از اون مقداری که متکلم او را ذکر کرده، مراد از بسط موصوف این. و اما البناء علی البسط الموصوف فانما هو معلوم للبلغاء العارفین لمقتضیات الاحوال به قدر ما یا به قدر یا به قدر ما یمکن لهم البسط فلا یجهلوا عندهم ما یقتضیه کل مقام من مقدار البست. میگه مقتضای مقامم برای توده مردم بله روشن نیست، ولی اونا طرف حساب ما نیست.
چرا به جای مقتضای مقام میگه بست موصوف؟
آخه همون مقتضای مقام با بست موصوف یکیست دیگه. آخه در عبارت اونجور آورد، ببینید عبارت این بود که و اخرى الى کون المقام خلیقا به ابسط مما ذکر. مقام سزاوار ابسطه یعنی مقتضای مقام طولانی تر از این مقداره و متکلم کمتر از او گفته. عبارت سکاکی به نقل مصنف چون کلمه ابسط و اینا داشت به این خاطر میگه بسته موضوع. این به عبارت اخرى مقتضای مقام. و اما بنابر بست موصوف، اون بست موصوف همان مقیاس دوم بود. بنابر بست موصوف این معلوم است برای بلغا، بلغایی که عارفند به مقتضیات احوال، اونا میفهمن این مقام چه مقدار میخواد اونجا، و الا اونا هم نفهمن پس دیگه مقتضای مقام چه مقداره؟ اگر مقتضای مقام رو این بلغام نفهمن دیگه پس هیچی دیگه. کلام بایستی مطابق با مقتضای مقام حال باشه. هر کلامی که بلیغه بایستی گوینده بفهمد مقتضای مقام چه مقداره تا اینکه بر طبق او بیارد و کلامش بشد بلیغ. اگر بلغا هم مقتضای مقام رو نفهمن دیگه از کجا معلوم بشد که کلامشان بلیغه است یا نه؟ خودش میخواد بلیغ صحبت کنه و ادعا میکند که من بلیغم، دیگرانم تصدیق میکنن. این لازمش این است که هر مقامی چه مقدار میخواد این رو باید بفهمه تا اینکه کلامش بر طبق مقتضای حال بیاره. بلغایی که عارفند برای مقتضیات احوال به اندازه اون چی که ممکن است برای اونها بس، یعنی اون مقدار که میتونن بر طبق مقتضای مقام طول بدن، اون مقدار برای اینها مقتضای مقام چه مقدار است اونه میفهمند دیگه. سکاکی نه مصنف،
چون این قسمت که مقتضای مقام واقعیه که همه اختلافی ندارن در این بحث نیست. ایشون آقای خطیب میگه مقتضای مقام ظاهری،
اونا ظاهری را میفهمند، خود بلاغا هم میفهمن. چرا نه، اونا خودشان اندازه ظاهری را میفهمن، هر دو را میفهمن اونا، ظاهری و بله مثلا در مقام پیری یا بیان بعضی از خصوصیات اینا میفهمن که مقتضای مقام واقعی چه مقداره، ظاهری چه مقداره. نه حقیقتا بایستی هر دو را بفهمن اینا، و الا خودشان گیر میکنن.
یعنی مصادره مطلوب این جواب شاعر
هم مصادره نیست.
علتش اینه که چون ما
میفهمیم.
ایشون
میگه
نه ما نمیفهمیم.
اون میگه
چرا؟ چون ما بلیغ نمیفهمیم.
نه ایشون میگه از ضروریات این، دلیل نمیخواد که این دیگه. اگر بلیغ مقتضای مقام را نفهمه دیگه هیچ کاره بایستی دست از بلاغت. نه ظاهریش هم همینجوری است. ظاهریش و باطنیش از ضروریات مسئله هست که برای بلغا روشنه. مصنف چیزی را ادعا کرده که به ضرور باطنه. نه اون بلغای ما، بلغا بعضی از بلغا داریم که تازه کارند، سابقا منها رو میگفتن هشت باسی و نهت باسی. من هشت باسی میگفتن، نهت باسی میگفتن. اون وقت من نهت باسی چقدر بود؟ هشتت مثقال بود. من هشت عباسی هم یه خورده کمتر بود. حالا این بلغا هم بعضی ها یه خورده تازه کارند و اینا، اونجور جا نیفتاده، ورزیده نشدن کاملا، اینا تقریبا چون تازه کارن حساب نیست. اون بلغای جا افتاده ماهر مسلط بر بلاغت و فهمیدن مقتضایات مقام اونا را میگیم. اونا نخیر میفهمن در هر مقامی این مقدار باید صحبت کرد یا اون یکی مقدار باید صحبت کرد، برای اونها روشن است و اونا را ما میخواییم بگیم، نه اینو تازه وارد ها.
نه از این کاری تازه واردان نه، ماهراشون
آره.
ماهراشون مثلا فرض کن مثلا بین منطقه قم و تهران، تهرانی ها مثلا 10 کلمه صحبت میکنن، ماهراشون قمی 11 کلمه.
نه.
نمیشه
یعنی بلغا را شما بگو. نه، بلغایی که معنا را حساب میکنه. لفظ را حساب میکنه. اصل مراد چه مقدار میخواد حسابش دستش. زوائد چیه؟ همه اینا را از روی حساب اضافه میکنه. دنگی نیست.
نه نمیگیم دنگی، ما میگیم که هیچ مانعی نداره که اون دفعه باشه، این 5 تا 2 تاش
که در مقام حرف بزنه. نه، اینا عرض کردم اگر از روی حساب باشه، مثلا فلان چیز بایستی 10 تا پیچ و مهره داشته باشه، 11 تا واژه اضافه کردم بیخود پیچت دیگه، یکی هم اضافه بکنی یا یکی کم بکنی،
11 پیچ و مهره تو همون منطقه.
نه اون
مثلا ما خودمون تفاوت لحجه داریم با اینا دیگه، ما خودمون که یزدی هستیم مثلا بعضی عبارت ها رو مثلا با 2 خط بیان میکنیم که قمی همون رو با 1 خط بیان میکنیم.
اون البته نه، اون اشکال رو ما همون اول اینجا کردیم تقریبا، گفتیم کیه خورده، منتها اون فرض این است که رد بشیم. ولی عادتا توده مردم یعنی بلغا رو البته بگیم، خود بلغا معنا رو حساب میکنه، مقام رو حساب میکنه، چه مقدار الفاظ میخواد این مال بلغاست دیگه. مثل این نیست که بگیم عرف ما بر این است، عرف اون اونجوری. عرف بلغا دیگه دوتا تقریبا نمیشه، ممکنه توده مردم عرفشان فرق بکنه. ولی بلغا چند تا معناست از روی حسابه، چند تا لفظ بایستی بیاریم از روی حسابه، خصوصیات اضافی داریم که لفظ اضافه بکنیم از روی حسابه، نداریم از روی حسابه. همه چیز از روی حساب باشد دیگه در تعبیرات بلغا زیاد و کمی قاعدتا نخواهد بود.
استاد بلاغت زمان سعدی و حافظ با بلاغت امروزی ها فرق میکنه، یعنی اگر سعدی به عنوان یه آدم دلیق با 5 کلمه مراد خودش میرسونده، برای اینکه اصلا کلن ادبیات تغییر کرده بعد 700 سال. الان هم که یه بار میخواد بگه شما بگید هنوز هم 5 کلمه زمان سعدی این که نمیشه که، یقینا مثلا خلاف وجدانه. بلغای امروز مثلا با 10 کلمه بلغای زمان سعدی یا 5 کلمه؟
نه، بلغای امروزی که البته گاهی اوقات خیلی هستن، اونا رو حساب بکنی 4 صفحه حرف زده 2 کلمه بیشتر نگفته. بعضی اوقات هم خودش گیج میکنه هم انسان رو، واقعا انسان بعضی کتابا رو که میگیره این ور میزنه اون ور میزنه، آخر چه شد؟ انسان هر چه فکر میکنه نمیفهمه، میبینی مطلبش 1 سطر بیشتر نیست. این آدم از روی فقط همینجور مثل خیلی از کتابایی هم که نوشته میشه الان، مثل حرف زدنه، انسان حرف میزنه کی تکرار میکنه، این ور میزنه اون ور میزنه، اشتباه میکنه برمیگرده. خیلی از بعضی از کتابای امروزی رو انسان میبینه مثل این که حرف میزنه و اون حرفا رو نوشتن. اینجا نوشتن با گفتن بایستی خیلی فرق بکنه، ولذا الان حالا اینقدر خیلی طول میدن بالا پایین میکنن، اینا حساب نیست، بایستی سنجیده بشه معنا چه مقداره، چه مقدار لفظ میخواد. اون وقت بعضی ها مثلا میگی که بله فهم مردم پایین آمده، مثلا بایستی خیلی واضحش کرد تا بفهمن. این خب قصد اتناب دارد در اینجا، یه مطلب را در عرض 1 صفحه 3 مرتبه بگی، این یا نحوه حرف زدن بلد نیست، یا اینکه میبینه مخاطبش نمیفهمد مگر اینکه مکرر در مکرر بگه تا بفهمه. این خواهی نخواهی میشد اتناب، این خواهی نخواهی میشد اتناب. بعضی اوقات به قصد واضح ساختن متنب صحبت میکنه، ولی اگر یک کسی بناش بر این نباشد که متنب صحبت کنه، میخواد هر معنا را به اون مقدار لفظی که لازم دارد، معنا هم از اون معانی نیست که بایستی خیلی با طول و تفصیل بیان کند تا طرف بفهمه، ساده میگه میفهمه. اینجا اینجور نیست که بلغای قم پاشن اون رو با 10 لفظ بیان کنن، تهرانی ها با 8 لفظ و نمیدونم کاشانی ها با 12 لفظ و امثال ذالک. اینا یک نواخت از تعبیرات در اینجا.
نتیجه حرف شما این میشه که الان بلیغ 100 درصدی قرن امروز، خب. قرن الان با بلیغ 100 درصدی 700 سال پیشتر با 5 کلمه معنا
خود بیان قاعدش بر همین، نه اصل معنا رو خواسته باشد بیان کنه. عرض کردم ممکنه یک کسی ممکنه با الفاظ بیشتر برای غرض دیگر بیان کنه، و الا مثلا بخواد بگه آب بیار مثلا. حالا قدیمی ها این رو با 2 لفظ میگفتن، امروزی ها با 5 لفظ. اینجور نیست که فرق نمی کنم، میخوام هر معنای واضحی را میخوام بگم، هر معنای واضحی رو، یا مثلا این مقتضای مقام اختصاص به لفظ که نداره، اختصاص به تمام افعال داره. میگن برای عیادت مریض میری اونجا خیلی نشین، کسی مریض از افتاده دراز کشیده و خوابید، تام رفتی به عیادتش، بر حدیث هم هست تو این حرف، میگن خیلی اونجا نشین، زود پاشو. حالا بگیم قدیمی ها یک دقیقه می نشستن، امروزی ها یک ثانیه مثلا، این تغییر نمیکنه در نشستن، در گفتنش هم همین جوری است. ولذا عادتا متکلم معنا را حساب بکنه، دو الفاظش حساب بکنه، دو خواسته باشد اصل معنا را بدون کم و زیاد بیان کند، این قاعدتا یک نواخته. حالا این البته ممکنه برای یک معنای در اون منطقه یک لفظ کتوکلفت حرفی وضع شده، در این شهر دیگه یک کلمه‌ای که برای سه لفظ یعنی دارای سه تا حرفه وضع شده، اون در منطقه خودش اون کلمه کتوکلفته به کار میبره، این یکی کلمه اینجا ممکنه بالا پایین باشه، ولی این معنیش این نیست که از الفاظ زیاد و کمی داره. این در واقع اونم یک لفظ برای اینم یک لفظ، منتها حروف یکی از دیگری بیشتره. این معنیش این نیست که اون از این طولانی تره، اون از این مفصلتر حرف زده، این نیست. در واقع اختلاف مناطق در الفاظ و اون معانی که بعضی از الفاظ بعض جاها زیاد باشه بعض جاها کم باشه، این معناش این نیست که حرفشان یک نواخ نباشه، نه، اونم دو لفظ به کار برده، اینم دو لفظ، منتها دو لفظ اون حروفش بیشتر بوده از دو لفظی که این یکی به کار برده، چون مال این است که در اون منطقه برای فلان معنی اون کلمه هشت حرفی رو همیشه به کار میبرن، در این منطقه برای اون معنا حرف کلمه سه حرفی رو به کار میبرن. این معناش اختلاف در زیاد کمی باز نیست. خب فانما و اما بناء بر بست موصوف فانما هو معلوم للبلغا، بلغایی که عارفند برای مقتضیات احوال، به اندازه اون چه که برای اونها بست ممکنه، یعنی اون مقدار که توانایی این رو دارن که کلام را کش بدن، میفهمن که این مقام چه مقدار میخواد، اون مقام چه مقدار میخواد.
فرق ظاهر و حال و باطنشو
اینجا مراد از باطن حال واقعی بود، مراد از ظاهر حال مقابل واقع، در اینجا مراد از ظاهر حال در اینجا یعنی حال واقعی نیست. متکلم اگر چنانچه کلامش مخالف با ظاهر و واقع باشد، اون دیگه کلن چیز میشه، از بلاغت میفته. ولی اینجا میگیم که کمتر از ظاهر حال نگید، اینجاها مقتضای مقام به حسب ظاهر، مقتضای مقام به حسب واقع. این ظاهر حال در اون اول کتاب که می گفتیم مراد از ظاهر حال حال واقعی بود، مقتضاش هم مقتضای حال واقعی بود، ولی اینجا میگه مقتضای مقام به حسب ظاهر، مقتضای مقام به حسب واقع. متکلم کلامش کمتر آورده است از مقتضای مقام. میگیم خب کمتر از مقتضای مقام باشه باید از از بلاغت بیفته. میگه نه خیر، این کمتر آورده از مقتضای مقام به حسب ظاهر، ولی به اندازه مقتضای مقام به حسب واقع آورده، ولذا این کلامش از فصاحت نمیفته. شاره هم کلمه اون به حسب ظاهر را اضافه کرد، مال اینه. فلا یجهل عندهم، پس مجهول نمی باشد در نزد اون بلغا، اون چه که اقتضا می کند او را هر مقامی از مقدار بست، بست یعنی طول دادن، هر مقام چه مقدار طول دادن میخواد اینو میفهمن، هم اونی که حال واقعی میخواد، هم اونی که حال ظاهری میخواد. خب اینم اشکال دوم مصنف بود و شاره هم از اشکال دوم مصنف جواب داد، هیچ یک از دو اشکال مصنف به سکاکی وارد نشد. والاقرب الى الصواب، حالا مثلا تا اینجا حرف سکاکی دیگه، یعنی حرف سکاکی که در اون قبل از فیه نظر تمام شد، از فیه نظر تا اینجا اشکالات مصنف بود بر سکاکی، شاره هم جواب داد. حالا مصنف پا شده خودش میخواد ایجاز و اتناب و مساوات رو تعریف کنه. میگه والاقرب الى الصواب ان يقال المقبول من طرق التعريف ان بله المقبول من طرق التعبير عن المراد تعديه اصله بلفظ مصاب له اي لاصل المراد او بلفظ ناقص ان واف او بلفظ زائد عليه لفائدتين فالمساوات ان يكون اللفظ بمقدار اصل المراد والايجاز ان يكون ناقصا ان وافيا به والاتناب ان يكون زائدا عليه لفائدته. مصنف میگه ببین که ما ایجاز و اتناب و مساوات را با اصل مراد میسنجیم. اگر تعبیر به اندازه اصل مراد بود این را میگیم مساوات. مقیاس ما معناست، در معنا هم اصل مراده. اگر تعبیر بیشتر از اصل مراد بود لفائدتن این میشد اتناب. اگر تعبیر کمتر از اصل مراد بود ولی با همان کمتری مراد متکلم را به خوبی ایفا میکند این میشد ایجاز. حالا اصل مراد چه باشد؟ از بعضی از تعبیرات ای بسا در اول کتاب نهلا مختصرها حواشی یا هرچی ای بسا به ذهن بیاد که اصل مراد در هر کلامی مضمون همون مسند و مسند الیه هست رو هم رفته. در ضرب زیدون امرن مضمون ضرب زید اصل مراد باشد، زید از اصل مراد، امر از اصل مراد خارج باشه. مضمون مسند و مسندون لیه روی هم رفته اصل مراد باشه، غیر از این دو هرچه هست دعاید بر اصل مراد. ای بسا بعضی ها اینگونه به ذهنشان آمده باشه و ای بسا به ذهن بعضی بیاد که اصل مراد همون مدلول مطابقه کلام. و ای بسا فهمیده بشود که این سومی هم میشد گفت درسته، اصل مراد اون چیزیست که متکلم میخواهد او را به مخاطب بفهمانه. در ضرب زیدون کاری به مفعول نداره، فقط غرضش این است که بگد از زید زدن صادر شده. اینجا اصل مراد همون زدن زیده نبیشتر. یه مرتبه این است که نه، اینم منظورشه که بگه زید امر زده. اینجا اون امرم داخل در اصل مراد. اون معنایی رو که متکلم در نظر گرفته اون را به مخاطب القا کند و به او بفهمانه، این اصل مراده. اختصاص ندارد به مضمون مسند و مسندونده فقط یا در اون آیه شریفه مثلا و ما خلقنا السماوات والارض، ما خلقنا الواو دارد یا نه، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینجا هم سماوات در اصل مراد مدخلیت داره، هم ارض مدخلیت داره، هم ما مدخلیت داره، هم خلقنا کلش، هم لاعبین. اصل مراد در اینجا این است که ما این زمین آسمان رو و ما بین اینها را از روی عبث خلق نکردیم. نه اینکه بگی اصل مراد تنها همون خلقنا میشد یا ما خلقنا، بقیه زائد بر اصل مرادن. این نیست قضیه، ولو اینکه از بعضی از عبارات بعضی یا شاید همین به ذهن بیاد که مضمون مسند و مسند لی فقط اصل مراد است، اون یکی و زائد نخیر. در خیلی از جاها که مصنشاره هم اصل مراد را به کار برده ببینیم طوری میگد اصل مراد اینه، معلوم میشد که اون مطلبی که متکلم میخواد القا کند به مخاطب و به او بفهماند اون اصل مراده. نه فقط مضمون مسند و مسندون الی. پس این معنی اصل مراد اینه. وقتم تقریبا دیگه تمام شد، انشاءالله سر مطلبم هستیم فردا شب. نه به عنوان چیز، به اون صورت خیلی واضح باشه، تمام شقوقش خیلی در مختصر اینا نیست البته، منتها شارع میگه در این کلام اصل مراد اینه، این معلوم میشد اونی که مخاطب به مخاطب بفهمانه اصل مراده، مفعولم مدخلیت دارد در اصل. نه مصنف که این